بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. این آیه از آیه هاییست که بر عصمت اهل بیت دلالت دارد. البته عصمت ملازم با نبوت نیست. اگر گفتم فلانی معصوم است به معنای نبی بودن نیست. گاهی در برخی از کتاب ها میبینم اعتراض به ما میکنن که شما بگید اهل بیت معصومن، یعنی اینها انبیا هستند. برادر، بین نبوت و عصمت عموم خصوص مطلقه. کل نبی معصومن، اما ولیس کل معصوم نبیم. تمام انبیا معصومن، اما هر معصومی پیامبر نیست، به دلیل مریم. مریم بنت عمران مسلماً این معصومه، قطعاً شک درش نیست. آیات قرآن بر عصمت مریم دلالت دارد. و صدقت به کلمات ربها و کتبه و کانت من القائتین. یا مریم، ان الله، اون آیه هایی که در سوره مبارکه آل عمرانه در باره مریم بخونید که می فرماید خدا می خواد ترا تطهیر کند. تطهیر از چه؟ تطهیر از گناه و ذنب. بنابراین مریم معصوم است اما نبی نیست. این آیه دلالت دارد ائمه اهل بیت خمسه طاهره معصومن اما نبی نیستن، چون پیغمبر اکرم نبی خاتمه. ما باید درباره این آیه از جهاتی بحث کنیم. جهت اول عرض کردم این ناظر به زنان پیغمبر نیست. از جهات مختلف استدلال بر این مسئله کردیم. اولین دلیلی که ما آوردیم مسئله اختلاف زمایره. 22 ضمیر برای زنان پیغمبر اکرم برمی گردد به صورت مؤنث، اما 2 ضمیر در این آیه به صورت مذکر. اگر ملاحظه بفرمایید 22 ضمیر برمی گردد به زنان، اون هم به صیغه مؤنث، اما در این آیه 2 ضمیر به صورت مذکر. بنابراین نمیتونم بگیم این آیه ناظر است به همسران پیغمبر. این یک دلیل. دلیل دوم را شما بگو. دلیل دوم کلمه بیته. اونجا که در باره زنان پیغمبر سخن میگوید جمع میگد و قرن فی بیوت کن، ولی در اینجا میگد اهل البیت. معلوم میشود این یه بیت است، ارتباطی به اون بیوت ندارد. 2 سومی که عرض کردیم این بیت نمیتوند بیت خشتی و بیت آجری باشد. این بیت بیت نبوت و بیت هدایت و بیت وحیه. زیرا چنین بیت خاصی نبوده که بیتی باشد که هم پیغمبر و هم علی و هم زهرا و هم حسنین در آن بیت باشند. اینها یه بیتی داشتن، پیغمبر بیت دیگر. این که میگد اهل بیت، بیت نبوت و بیت وحی را میگد. بنابراین شامل این پنج نفر هست، اما شامل دیگران نیست. سه تا دلیل قرآنی آوردیم، بشمارید. یک، اختلاف زمایر. دوم، جمع بیوت و افراد بیت. سوم، این بیت بیت کلی و آجری نیست، زیرا یک بیت آجری که پنج نفر را در بر بگیرد نبوده. این بیت بیت نبوت است و حضرت هم امام باقر هم به قتاده گفت این بیت بیت آجر و بیت خشت نیست، بیت نبوت. من در اینجا یه مسئله به نام وحدت السیاق میگن، وحدت سیاق به هم خورده. قبلش زنان پیغمبره، بعدش زنان پیغمبره، در وسط اهل بیته. میگن وحدت سیاق به هم خورده. عرض کردم مفسرین میگن گاهی قرآن یه موضوعی را بحث میکند، منتقل به موضوع دیگر میشود، سپس همون موضوع اول را در بر میگیرد. خوشبختانه شیخ عبده در المنار این جمله را آورده. شیخ عبده در منار این مسئله را آشکارا به ما میگد که گاهی از اوقات خلاق متعال در باره موضوع سخن میگوید، بعدن از اون موضوع بر میگردد، به موضوع دیگر می پیوندد. این را در المنار برای ما گفته. ملاحظه بفرمایید، من عبارت شیخ عبده می خوانم، صفحه 65. و قال شیخ محمد عبده ان من عادت القرآن ان ينتقل بالانسان من شأن الى شأن ثم يعود الى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة. این شیخ استاد همه در حقیقت از حریهای مصر، تبرسی هم از علماء شیعه، میگد من عادت الفصحاء فی کلامهم، صفحه 65، انهم یذهبون من خطاب الى غیره و یعودون الیه و القرآن من ذالک مملوع و کذالک کلام العرب و اشعارهم. من هم از قرآن یه دونه شاهد آوردم. عزیز مصر به زنش میگد و پس به یوسف میگد یوسف عرض عن هذا، بعد واستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین. هیچ مانعی ندارد که در باره همسران سخن بگوید. هنوز مطلب تمام نشده وارد بشود در موضوع دیگر، دو مرتبه برگردد. اما سؤالی که من از اساتید محترم دارم، چه باعث شده است که خدا به چنین کاری دست بزند؟ در باره زنان سخن بگوید، بعدن برگردد به اهل بیت، بعدن برگردد دو مرتبه به زنان، باعث و داعی چه بوده؟ انشاءالله جزوه را مطالعه کردیم. دو تا باعث، یکی را من میگم، یکی را خدا رحمت کند شیخ مظفر گفته. آنی که من عرض کردم، قرآن میخواد به زنان پیغمبر اکرم بگد الگو میخواهید، اینها الگو هستن. این بیان من بود دیروز. اما بیان جدیدی که شیخ مظفر دارد خیلی بهتر از بیان منه. اون میگد برای این که نگاه کنید، گاهی زنی هست کارهای غیر صحیح انجام میدهد و حال اینکه شوهرش خیلی آدم بزرگ و بزرگواریست. فرض کنید یک نفر تاجری هست خوشنام، اما زنش کارهای غیر صحیح انجام میدهد. مردم میگن ای زن این کارهای بد را ترک کن. چرا؟ تو وابسته به چنین بیتید، بیت تو بیت بالاست. خدا میخواد بگه زنان پیغمبر اکرم این کارها را بکنید بکنید. چرا؟ شما وابسته به این بیتید، همسران زنی همسران مردی هستید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در واقع میخواد اینها را تعذیبشون کند، اینها را وادار کند به نیکوکاری. چرا؟ نگرد شماها وابسته به چنین بیتی هستی که خدا اونها را پاک کرده، منزه از گناه کرده. خیلی تعبیر خوبی دارد، صفحه 65 بیارید، خیلی عبارت روشنتر از من دارد. همان صفحه است یا صفحه بعده؟ صفحه بعده، ملاحظه بفرمایید. خیلی عبارت روشن و عبارت بهتر، ملاحظه بفرمایید. عرض کنم من سه خط آخر را میخوانم. عرض کنم خدمتون که میگد یا نساء النبی، صفحه 67 66، چهار خط به آخر. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ضرورت ان هذا تمیز، این که بگیم لستم که احد النساء انما هو للاتصال بالنبی و آله لا لزواتهن فهی فی محل و اهل البیت فی محل آخر آمد. فلیست الآیت الکریمه الا کقول القائل یا زوجت فلان، ای زوجه مرکه، ای زوجه وزیر، ای زوجه تاجر، لست که از واج سائر الناس، تو مانند زنان دیگر نیستی. فتعففی و تستری و اطیع الله تعالی. چرا؟ انما زوجک من بیت اطهار یرید الله حفظهم من الادناس و صونهم من الارجاس. خیلی عبارت هم روشنتر بی جهت نیست. خب تا اینجا مسئله را تمام کردیم، قرائنی آوردیم که مراد اهل بیت، وحدت سیاق را هم حفظ کردیم، نه اینکه وحدت سیاق را به هم زدیم. با دو بیان، بیان من الگو نماییه، بیان ایشون بهتر از بیان ماست که شما وابسته به چنین مقامی هستید، هرچه دارید از اینجا دارید، باید مقام موقعیت این بیت را حفظ بفرمایید. بگر کلام در یک کلمه رجس چیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. رجس به چیزی میگن که پلیدی داشته باشد، انسان از آن متنفر باشد، به آن میگن رجس. گاهی تنفر به خاطر تنفر ظاهری کثیفه، مثلا مانند ادرار، مانند بعضی از نجاسا که انسان به طب از آنها از بدش میاد. مسلما این مراد نیست، اما گاهی رجس به چیزی میگن یک نوع پدیده معنوی دارد، انسان ازش روحن بده. مثلا دروغ، دروغ را چه میگیم؟ میگیم رجس. چه پدیده؟ پدیده معنوی است. زنا را میگیم رجس. چرا؟ یک نوع پدیده معنوی است. چیزهایی هست که روحن انسان از اونها خوشش نمیاد. خدا میفرماید خمر رجسه، و حال اینکه خمر ضد میکروبه اما میگد رجسه. چرا؟ یه پریدی دارد. پریدیش چیه؟ پریدیش این است که هر کس بخورد عقلش را از دست میده، هر کس بخورد ایجاد عداوت میکند. انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوت بالخمر والمیسر. پریده. بالاتر بت‌ها را میگد رجسه. کدام آیه؟ فجتن بر رجسه من الاوسا. اوسان گاهی تلاس گاهی نقره است که انسان که نگاه میکند چشمش خیره میشود. قرآن میگه رجسه. چرا؟ چون مبدع بطلان و مبدع باطله. چیزی که باطل باشد این در حقیقت رجسه. ازا علم که بر این که رجس علا قسمین، یه رجس طبیعی داریم مانند نجاسات، یه رجس معنوی داریم که روحن انسان از اونها متنفر است. این آیه ناظر به آنه خداوند منان اهل بیت را از رجس، رجس کدام؟ العقیدت الباطله و الاعمال القبیحه، از اینها پاک کرده. رجس در اینجا عقیده باطل مانند بت‌پرستی، عقیده باطل، یا اعمال قبیح مانند اعمالی که مثال زدیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، نه آن پلیده ظاهری. دامن حضرت زهرا پاک، دامن پیغمبر پاک. اون پلیدی ها و ناپاکی های عقلانی و روحانی که مثال زدیم مجسم می شود در دو مطلب. بگو. یک، عقیده باطل، عمل زشت که عمل محرم. بنابراین آیه در این برید است که اهل بیت معصوم از گناه هم. فورا مچ شما را نگیرن، بگن عجب اینها معصومن، پس پیامبرن. بگو آقا قرآن نخوندی. هر معصومی پیامبر نیست، هر پیامبر معصومه، اما هر معصوم پیامبر نیست. آقا زدان مثال را بگو شما. هر گرد گردو نیست، اما هر گردو گرده، هر گردو گرده، هر پیامبر معصومه، اما هر گرد گردو نیست. این از آن قبیله. بین هما من النسب آم خاص مطلق. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نه که بدن اینها را پاک کند. اون رجس های معنوی، کثافت های معنوی، عقاید باطل، افعال زشت که عقل انسان و فطرت انسان از اونها تبری میکند در ائمه اهل بیت نیز. و تطهرکم تطهیرا. بال یه نکاتی در آیه هست عرض کنم، تأکید. اینما یه تأکیده. یرید الله لیذهب عنکم الرجس، بعدم میگه و یطهرکم، تکرار میکنه. این که این همه تأکید میآورد معلوم میشود که اراده قطعی خدا بر اسمت اینها تعلق گرفته و اینها انسانهای معصوم هست. البته یه سؤالی هست در کلام خونده، اون این است که معصوم بودن از انسان سلب اختیار نمی کند. انسان معصوم است اما سلب اختیار نمی کند. ممکن است من معصوم باشم اما اختیارم محفوظه. و یه مثالی بزنم، همه شماها نسبت به یک فعلی معصومید، همتون باللهی تاللهی، همه شماها به یک کاری معصومید. اون کدام؟ من 1 میلیارد به شما میدهم به شرط این که این سیم لخت را تماس کنی. میکنید این کار را؟ نه، این یه عمل حرامیست. همه شما ها نسبت به این عمل معصومید. هیچ کدام از شما حاضر نیست که یه میلیارد به شما بدهن فورا دست بزنید به این سیم لخت. دست زدن همان، سیاه شدن هم همان، معصومیم، به این عمل معصومیم. اما در این حال اختیار داریم، اونچنان نیست که مختار نباشیم، نه، اختیار داریم. حساب میکنیم، محاسبه میکنیم، میبینیم اون طرف سود با نیست، دست نمیزنیم، میگه مرا به خیر تو امیده نیست، شر مرسا. بنابراین اگر انبیا و اولیا این بگه اهل بیت معصومن، اسمت مرافات با اختیار نداره. میتوانن گناه کنن، اما علمشون به مقامات الهی، علمشون به پیامدهای گناه سبب بشود که اینها یک طرف را انتخاب کنند. چرا انسان معصومه؟ ها؟ تکه کردی بر ستون بگو. چرا خدا انسان معصومه؟ بده جهر. انبیا چرا معصومه؟ یک، اولا عظمت خدا را مشاهده می کنن. مشاهده عظمت خدا در اینها عصمت ایجاد می کنن. پسر عظمت پدر را مشاهده می کند، در محضرش گناه نمی کنه، معصومه، در اون حالت معصومه. دو، پیامدهای گناه را می بینن. هم بر جنت و کمن قد رآها و هم فیها من امون، هم بر نار و کمن قد رآها و هم فیها معذبون. آثار گناه را با چشم برزخی میبینن ولی زا هرگز گناه نمی کنن. تا اینجا ما مسئله را تمام کردیم که آیه در حق اهل بیت و رجسم رجس معنویه و حاکی از عصمت اینهاست. فقط یک سؤال باقیه، نمیدونم این سؤال را مطرح بکنم یا نه، به شرط که جوابش را بگیریم. اهل سنت از بیان اول من جواب میدهند. بیان اول من کدام؟ تعدد اختلاف ضمایر. میگن اگر 22 ضمیر مؤنث برگشته اما در این آیه ضمیر مذکره، این از باب تقلیبه، غلبه دادن پیغمبر است، به خاطر پیغمبر ضمیر را مذکر برگردوندن، این منباب تقلیبه. حتی در این آیه تقلیب هست، و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها، بعد می‌فرماید و کانت من القانتین، باید بگه و کانت من القانتات، این باب تقریبه. میگن از باب تقریبه، چون پیغمبر اکرم در میان اینها هست، به خاطر پیغمبر این دو ضمیر را مذکر برگنده. جوابش چیه؟ چیه؟ اولا میگیم این پیغمبر در اون 22 ضمیر هم که هست، این پیغمبر فقط در همین جاست، پیغمبر در همه ضمایر 22 گانه هم هست، چطور در اونجا همه ضمایر مؤنثه؟ با که تجر رو و با ای لا تجر، همین پیغمبر در اون 22 ضمیر هم هست، چرا در اونجا نیست؟ در اینجا هست. اولا و ثانیا دقت کنیم، تقلیب در جایی است که مایه اشتباه نباشد، مثل وکانت من القانتین، یا نسبت به ابراهیم میگن رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، خطاب میکند به همسر جناب ابراهیم، میگد علیکم اهل البیت. البته در اینجا تقریب اشکالی نداره. چرا؟ مایه اشتباه نیست. اما در اینجا تقلیب، دقت کنید، مایه اشتباهه. چرا؟ انسان نمیدوند که آیا مراد زنان پیغمبر است و ضمیر مذکر از باب تقلیبه یا نخی مراد خمسه طیبه طاهره است. در اینجا انسان گیج میشود. اینجا جای تقلیب نیست. تقلیب در جایی است که مسئله یک سره باشد. بس که میگه وکانت من القانتین علیکم اهل البیت، یک سره است، هیچ کس در اونجا نیست. اما در اینجا ضمیر مذکر به خاطر تقلیب باشد، مستمع بنده خدا شک میکند که آیا این ضمیر مذکر به زنان پیغمبر برمیگردد به خاطر تقلیب، یا خیر علیکم برمیگردد به خمسه طیبه و طاهره. چون مایه اشتباه هست، هرگز در اینجا نمیتونیم تقلیب را پیاده کنیم. بیان آخر را تکرار میکنم، تقلیب درسته در جایی که سبب اشتباه نباشد. مثل علیکم اهل البیت به همسر پیغمبر بگد به ابراهیم و کانت من القانتین. اما در اینجا مذکر آوردن به خاطر تقلیب، مخاطب نمیفهمد که آیا برای تقلیب یا به خاطر خمسه طیبه طاهره است. خدا میفهمد که گوگنده است، اما من شنونده که نمیدونم آیا این تذکیر به خاطر تقلیبه یا این تذکیر به خاطر این است که همس ارز کنم خمسه طیبه طاهره را اراده کرده. چون مایه اشتباهه، در اینجا جای تقلیب نیست. تمر کلام در این آیه. اما شما اگر بخواهید یک نفر را معرفی کنید، چه رقم معرفی میکنید؟ پیغمبر واقعا میگم خیلی زحمت کشیده، اهل بیت را انواع تعریف کرده. یک، اولا در این آیه گفته انما یرید الله، بخون، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. دو، 8 ماه تمام، احمد ابن حنبل میگه و دیگران، 8 ماه تمام از خانه در آمده، میخواد برد مسجد، در خانه فاطمه و علی این آیه را میخواند انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. 8 ماه، نه 1 ماه، نه 2 ماه، 8 ماه طرف صبح. یعنی چه؟ یعنی مردم اهل بیت ها هستن. 3، عبایی بر سر اینها انداخت، خودش هم تحت عبا قرار گرفت، آمد زیر عبا، گویا میگن دست از زیر عبا در آورد و رو به آسمان، اللهم ان لكل نبي اهل بيت اهل بيت و هؤلاء اهل بيت. عبا انداخته، محدود کرده. شما یه خانه رو بخرید چه میکنی؟ مأمور ثبت میداد شرقن، غربن، جنوبن، شمالن، محدود میکنن. پیغمبر میخواد محدود کند، چه رقم خط کشی که نمیتونه بکنه. چه کند؟ عرائی بر سر اینها مندازد، خود هم زیر عبا میخواد بگد اللهم ان لكل بني اهل بيت و هؤلاء اهل بيتي. حتی ام سلمه آمد، یا رسول الله اجازه میده من زیر عبا وارد بشوم؟ فرمود نه نه، انت بخیر، زن خوبی هستی، اما جز اهل بیت نیستی. آیا بهتر از این میشود معرفی کرد؟ 8 ماه تمام در کنار خانه علی آیه را بخواند، عبا بر سر اینها بیفکند، محدود کند، همه بدانند اینها هستند لا غیر. همسرش ام سلمه زن فاضله و عالمه واقعا متقیه خاص وارد بشود، فرمود نه، تو از اینها نیستی، این با انت بخیر، تو زن خوبی هستی، اما نه، من وقت چه کنم که اهل بیت هنوزم شناخته شده نیستم. اهل بیت را که خدا به اسمتشان در این آیه تصریح میکند شناخته شده نیستن، بخشی گناه ماست نتونستیم خوب معرفی کنیم، بخش دیگر هم گناه شرایط و اوضاع است که اجازه بیان به ماها نداده است که اهل بیت را معرفی کنیم. اگر مسلمانان بعد از رحیل پیغمبر اکرم بر گرد همین آیه جمع شده بودن، امروزم یک قطره از این قطره خونها ریخته نمی شد. این همه جنگ ها و خون ریزی ها به خاطر انحراف از اهل بیت سلام الله علیهم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.